تعریف 94
AM 1332
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
به نام خدا. سلام، اینجا میدان پاستور ویژه برنامه رادیو تهران درباره 14 انتخابات ریاست جمهوری. ما در این برنامه قرار درباره انتخابات ریاست جمهوری و موضوعاتی که پیرامون مناظره های انتخاباتی و نامزدهای ریاست جمهوری وجود داره گفتگو کنیم. من روح‌الله طالبی ام و اینجا نوید رضا موسوی، امیررضا خواجه‌وند، فاطمه ملکی، هانیه دارایی و ریحانه صادقی با ما هستند. در این قسمت از برنامه قرار درباره سیاست‌های خارجی و رویکردهای دولت‌ها و نامزدهای ریاست جمهوری درباره روابط بین‌الملل صحبت کنیم. شروع می‌کنیم با خانم صادقی. سلام.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، هم شما هم شنوندگان عزیز. خیلی سریع میرم سراغ اصل مطلب. صحبت این قسمت از میدان پاستور با سیاست خارجیه. طبیعیه وقتی از سیاست خارجی صحبت میکنیم، یعنی من به عنوان یک ایرانی از مرزهای کشور خودم فراتر میرم و روابط خودم رو در عین حفظ اون ملیت خودم و منافعی که دارم گسترش میدم. دو تا پنجره رو میخوام برای مخاطبین و دوستان عزیزم باز بکنم تا طرح بحث بکنیم. نکته اول اینه که من الان با دنیا به عنوان یک دهکده جهانی روبرو هستم. بنابراین این خیلی مهمه که به عنوان نماینده یک کشور با چه وجهه ملی وارد بشم. اینجا دیگه وجهه شخصی یا داخلی مد نظر ما نیست. وجهه ملی و بین المللی مد نظر ماست که قراره به عنوان نماینده یک ملت چه مطالباتی من داشته باشم. اینجا جایگاه من به عنوان یک شخصی که ازش مطالبه شده تغییر میکنه به شخصی که مطالبه گر هست یا یک شخصی که قراره توافق بکنه. این یه پنجرمون، این رو بذاریم کنار. پنجره دوممون نگاه میکنه به قوانین داخلی من. خب بله، قوانین بین المللی خیلی خوبه که کارایی داشته باشه، اما باید تنه به تنه قوانین ملی و داخلی من بزنه. با توجه به اینکه در مقدمه قانون اساسی ما این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که باید اون ارزش‌های ملی حفظ بشه، قوانین حفظ بشه و چیزی اونها رو تحت شعاع خودش قرار نده، و تاکید دو رهبر معظم انقلاب هم همیشه بر همین بوده که بعد وجهه ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و قوانین خصوص خصوصاً شرع ما حفظ بشه، میخوام بدونم چه سیاستی در پی گرفته بشه کارآمدتر از سایر سیاست هاست. خب میخوام بدونم که الان توی این منطقه‌ای که قرار دارم به اسم کشور ایران، بهتره که سیاست من یک سیاست سازشی باشه، سیاست منطقه‌ای باشه، یا اینکه نه سیاست‌های آزاد رو در پی بگیره. هر کدوم از اینها میتونه آثار، مضرات و فواید خودش رو داشته باشه. و خب وقتی یک دولتی پای کار میاد و یک شخصی به عنوان رأس این دولت شروع به کار می هیئت کابینه خودش رو تشکیل میده و انتخاب میکنه، باید این رو مد نظر داشته باشه. در این 4 سالی که من دارم کار انجام میدم، اگر در دوره بعد هم بخوام رأی بیارم که بشه 8 سال، خب این سیاست ادامه پیدا میکنه. اما منافع ملی من چه اقتضاعاتی در دوره‌های مختلف داره؟ آیا بعد از این 4 سال یا 8 سال هم میشه این سیاست‌ها رو ادامه داد، یا اینکه نه باید اون رو تغییرش داد؟ دوست دارم بچه‌ها رو توی این بخش در این قسمت از میدان پاستور با این سوال به چالش بکشم. من چطوری میتونم به عنوان نماینده یک کشور منافع ملی خودم رو با چه سیاستی به بهترین شکل ممکن در عرصه دید جهان قرار بدم؟
من فکر میکنم وقتی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میخواییم صحبت بکنیم، چند تا محور برای پیگیری کردن وجود داره که هم در صحبتهای کسی که میخواد رئیس جمهور آینده ایران باشه باید وجود داشته باشه، هم مردم ما باید در سطح مطالبه گری از رئیس جمهور آینده این رو بخوان. یکی از اون محورها مسئله مواجهه ما با دوگانه شرق و غرب هست و رویکرد جدیدی که ریاست جمهوری آقای رئیسی در رفع این دوگانه اتخاذ کرد. ببینید، این دوگانه به نحو کلیشه‌ای در تاریخ ما وجود داشته. یک جریانی در انتخابات می اومدن و رسانه ها و افکار عمومی با حرف های صریح خودشون برچسب غرب دوستی یا شرق دوستی میخوردن، در حالی که توی دولت اخیر، توی دولت آقای رئیسی، این دوگانه برخلاف چیزی که ممکن بود رسانه ها نمایش بدن کنار گذاشته شد و مسئله منافع ملی پررنگ بود. سیاست خارجی داشته باشیم که متناسب با هر سفارتخونه ای که در هر مکانی هست خرد سیاست هایی رو پیگیری بکنه. اگر ما داریم یک جایی میریم که مسئله اقتصادی توی اونجا پررنگه، ما باید سیاست خارجی داشته باشیم که اقتصاد ایران رو داره به اون منطقه میبره، یا اگر داریم به کشوری میریم که مسئله فرهنگ توش پررنگه و ما داد و ستدهای فرهنگی بیشتری داریم، آثار هنریمون رو میبریم و حتی به عنوان چیزی که خیلی اتفاق جدیدی بود افتاد، سیاست خارجی که همواره نمایندش و اون نمادش مثلا فرش ایرانی بوده، رئیس جمهور ما میاد و مسئولات دانش بنیان ما رو میبره و این متفاوت بودن و این دوگانه ها رو کنار زدن فکر میکنم چیزیه که باید ادامه پیدا بکنه. محور بعدی که وجود داره در بحث سیاست خارجی جایگاهیه که ایران در جهان داره. آیا ما در یک نوع تفکری که توی ایران داریم خودمون رو منشأ، رهبر و پیشقراول جریان مقاومت میدونیم؟ اگر چنین چیزی رو بپذیریم یا اگر اون کسی که داوطلب ریاست جمهوریه چنین نگاهی داشته باشه، به طبع سیاست خارجی متفاوتی توی منطقه رقم میزنه و اون و این اقتضائات متفاوتی داره. بارهای اقتصادی، سیاسی، حجمه‌های رسانه‌ای رو بر ما وارد میکنه و باید پذیرای این باشیم با انتخاب این که آقای ایکس، آقای ایگرگ رئیس جمهور ما میشن، چه پیامدهایی در سیاست خارجیش رو هم ما حاضریم بپذیریم. مسئله بعدی دوگانه ایه که به شدت شنیده میشه، بسیار کاربرد داره، دوگانه میدان و دیپلماسی هست که باز هم مسئله سیاست خارجی ما رو کاملا در بر گرفته و باز هم یکی از اتفاقاتی که توی دولت آقای رئیسی افتاد پیوند بین این دوگانه بود و تلاش برای رد این دوگانه در جهت همراستا کردن و همسو کردنش بود. آیا کسی که قرار رئیس جمهور آینده ایران بشه قرار یکی از این دوگانه ها رو انتخاب بکنه؟ قرار جریان همسو کردن و پیوند دادن میدان و دیپلماسی رو ادامه بده یا روکر سومی رو اتخاذ کنه؟ آخرین محوری که فکر میکنم ما باید در مسئله سیاست خارجه بهش توجه بکنیم و برامون مهم باشه، بحث نوآوری هایی هست که میتونیم توی سیاست خارجه اعمال بکنیم. مثلا وقتی آقای رئیسی معاونت اقتصادی اضافه میکنه به وزارت امور خارجه، یعنی رویکرد جدیدی رو داره تزریق میکنه به دیپلماسی ما، به نحوه کنشگری این وزارت خونه. آیا ما نوآوری های جدیدی داریم؟ آیا امکانش رو داریم؟ آیا افرادی که داوطلب ریاست جمهوری در آینده هستن به فکر چه این نوآوری هایی هستن؟ آیا ما میتونیم مثلا معاونت علمی اضافه کنیم به وزارت امور خارجه و مثلا با کشورهایی که توی قاره آفریقا وجود دارن تعامل علمی بکنیم؟ تحقیقات زیادی شده، جامعه نخبگانی ما خیلی پذیرای این مسئله است که ما داد و ستد علمی داشته باشیم با کشوری مثل ونزوئلا و همچنین موارد دیگه. فکر میکنم این چهار محوری که عرض کردم بنیانهای بحث باشه در بحث سیاست خارجه.
سپاس خانم دارایی، تقریبا کلیت و چارچوب بحث رو برای ما روشن کردین، از این جهت ممنونم. خیلی کوتاه یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشم، به طور کل با یک دوگانه روبرو هستیم که احتمالاً جریان اصلاح طلب و جریان اصولگرا نمایندگیش میکنن که ما به اسم جریان سازش میشناسیمش از طرف دولت‌های اصلاح طلب، یعنی جریانی که میگه من باید با همه دولت‌ها در جهان ارتباط داشته باشم و یک مشی سازشگرانه پیش ببره، یا جریانی که بیشتر به اون بحث میدان توجه داره و خیلی موافق شاید این حد از ارتباط بین المللی نیست که منسوب میشه به جریان‌های اصولگرا. قبل از اینکه وارد جریان‌های سیاسی بشیم میخوام یه خیلی کوتاه درباره خود این نگرش سازش یا عدم سازش یه صحبت کوتاهی بکنیم، بریم برگردیم به جریان‌های سیاسی بپردازیم.
اساسا برای اینکه یک نگرشی به مسئله سازش داشته باشیم، اول از اینکه شعار خود به سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید مد نظر قرار بدیم که میگه نه شرقی و نه غربی. اساسا خب این شعار بحث منافع ملی میچرخه دیگه، یعنی با معیار ما تو برقراری رابطه منافع ملیه، ولی خب بحث اینه که این منافع ملی باید به چه طریقی اعمال بشه و به دست آورده بشه. حالا محورهایی که خانم دارایی فرمودن و شهر دادن، بحث اینه که ما با سه طرف توی ما با سه جناح تو بس سیاست خارجیمون تو این سال اخیر طرف بودیم دیگه. از یک جهت کشورهای حالا با مصاحبه میتونید بلوک شرق مثل چین و روسیه، طرف غربون آمریکا و کشورهای اروپایی، و یک مثلا داشتیم سالهای اخیر با کشورهای عربی مثل عربستان و امارات که
بچه‌ها اصلا میتونیم بگیم کشورهای منطقه دیگه،
همسایه‌ها بیشتر
کشورهای منطقه. خب نه، بین این کشورهای منطقه هم نوسان وجود داره. خب یک سریاشون با ما تقریبا همراه بودن، ولی خب یک
محور مقاومت و
بله یک سریاشون هم که نه تنها همراه نبودن بلکه تا یه مدتی یک حالت خصمانه‌ای با ما داشتن، که مثلا نمونهش عربستان تا سال‌های اخیر هم یک حالت خصمانه‌ای با ما داشت. اساس این مسئله سازش اینه که اولویت ما باید رو کدومی که از این محورها باشه، که حالا گفتمان هایی که روی کار اومدن هر کدوم یک اولویت مطرح کردن. حالا به قول شما بحث اصلاحات اومد که گفت آقا ما باید به اصطلاح اولویتمون توافق با غرب باشه، که حالا اون جمله معروف دم کت خدا رو باید ببینیم،
و البته عبارت خیلی شدید شده و خاص گفتگوی تمدن ها که توسط بله. دولت شاخص اصلاحات اراجه.
بله و شاید تا به حدودی هم بگیم آقا این بحث گفتگو با کت خدا درست از آب در اومد، یعنی ما تو یک برهایی اومدیم فارغ از مسئله آمریکا و یه سری کشورهای اروپایی و سایر کشورهای ارتباطی برقرار کردیم، معاهده های امضا کردیم، ولی موعد اجرا و عمل به معاهده رسید دیدیم که با دخالت آمریکا خیلی از اونها نقض شد و طرف ها حاضر نشدن با ما همراه بشن، که نمونش هم داشتیم دیگه، اون مسئله شرکت خودرو فرانسوی و یه سری مسائل این چنینی. و این همچنان این مسئله اصلی ما اینه، سازش با آمریکا به چه نحوی باید باشه.
ممنونم. ما تقریبا متوجه شدیم که این دو جریان اصلی که باهاش روبرو هستیم چیه و جریان سوم که خانم دارایی خیلی خوب تشریحش کردن. ما در میدان پاستور هستیم، با ما همراه باشید.
وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی میشه، کسانی بیان میکنن که امروز دنیا دنیای تعاملات خارجی است، دنیای روابط کشورها با همدیگر است و نمیتوان این رو نادیده گرفت که بدون روابط گسترده با کشورها میتوان مثلا پیشرفت کرد. این حرف بسیار درستی است، اما هیچ تعارضی با اقتصاد مقاومتی نداره. روی دیگر اقتصاد مقاومتی تعامل گسترده و سازنده با جهان هست.
یکی از دقت‌های لازم بنده در بهره‌مندی از ظرفیت بزرگ دیپلماسی خارجی برای ایجاد زمینه فهم بازارهای مختلف در عرصه جهان و نیازهای اونها و انعکاس اون و تطبیق اون با مزیت‌های قطعی داخل کشور برای تولید و صادرات. متأسفانه دستگاه خارجی ما برای خودش مسئولیتی در این قبال تاکنون نپذیرفته.
میدان پاستور رو میشنوید و ما درباره سیاست خارجی دولت‌ها صحبت می‌کنیم. خانم صادقی،
خب وارد جریان‌ها که بخوایم بشیم، با توجه به توضیحاتی که در اول برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردم، باید این رو الان پاسخگو باشیم که هر کدوم از جریانات سیاسی که در میان داوطلبین ما الان موجود هست و هر کدوم صحبت از وعده‌های خودشون کردن، کدوم یکی از سیاست‌های دولتی رو در نظر می‌گیره، چقدرش حاکمیتیه و اینکه اصلا کدومشون به نفع جامعه الان و مطالبه‌گر موجود هستش. به نظرم بچه‌ها رو با این سوال به چالش بکشیم که آقای موسوی دولتی یا حاکمیتی؟
اساسا جایگاه حاکمیت در بحث روابط خارجی تعیین خط و مشیه، یعنی یک قواعد کلی توسط حاکمیت وضع میشه و دولت متناسب با سیاست‌گذاری خودش سراغ اجرایی کردن این مسائل میره. جایگاه حاکمیت در بحث سیاست خارجی خط و مشی گذاریه. بعد از اینکه خط و مشی گذاری انجام شد، چه در رابطه با غرب چه در رابطه با شرق، دولت به دنبال اجرایی کردن سیاست ها میره و حالا متناسب با اون دکترینی که خودش در زمینه روابط خارجی تعریف میکنه میاد و این سیاست ها رو اجرا میکنه.
حالا یه نکته‌ای که میشه در طی صحبت ها حالا مخاطب متوجه بشه که متاسفانه همچنان اون بحث تشدد دیدگاه‌های جریان‌های مختلفه، همونطور که تو اقتصادم بهش اشاره کردم، تو بحث سیاست خارجی هم نمونه‌ای می‌شیدید. مثلا ما دولت و جریانی داشتیم که با اوایل روی کار اومدنش کاملا یک دیدگاه ضد سازش با غرب داشت، ولی در اواخرش اصلا بحث حتی دوستی با مردم اسرائیل هم مطرح کرده بود. و حالا فارغ از نبسط کلی بخوایم در نظر بگیریم، یک جریانی داشتیم که بحث همراه شدن بیشتر با بلوک شرق مطرح کرد، کشورهای مثل روسیه و چین. بعد از اون جریان حالا اصلاحات، بحث حالا برجام و سازش با آمریکا و کشورهای غربی مطرح کرد که بعد از این مدتی کلا بحثش شد مذاکره با آمریکا، که گفت اگه ما با آمریکا به یک توافقی نرسیدیم علنا دیگه با سایر کشورهای اروپایی و بلوک غرب هم نمیتونیم به نتیجه خاصی برسیم.
یعنی الان از صحبت‌های شما دو تا عزیز اگه بخوام یک چیزی در نظر بگیرم، اینه که کلید واژه این بحث ما منافع ملیه. هر چیزی که منافع ملی اقتضا بکنه در هر بازه زمانی باید بر حسب حفظ و پاسبانی از اون.
بله، ولی خب تشخیص این منافع ملی مهمه که الان آقا همسو شدن با کشور بلوک شرق برای ما منافع بیشتری از کشور غرب. مثلا ما همون حالا یک سری ها که تاکید خیلی زیاد دارم همراه شدن با کشورهای چین و روسیه، ولی خب لزوما هم این تجربه خوبی برای ما نبوده. نمونهش همین اواخر که کشور چین تو بحث جزایر سگانه به جای اون حمایت‌های لازم انجام نداد و حتی چه بسا بیشتر طرف کشور عربی امارات رفت، که این خودش یکم آسیب‌زا بود، به طوری که حتی خود وزارت خارجه ما اینو به صورت رسمی به چین گوش زد کرد. یا توافقاتی که سال اشتباه اگر نکنم 1400 که داشت با آمریکا به یک جایی میرسید، یک پر مثلا بعد از این مدت این توافقات به سرانجام نرسید و بعدش هم که جنگ روسیه و اوکراین این قضیه رو بغرنج تر کرد.
من فکر کنم برای اینکه بتونیم یک نگاه دقیق تری به مسئله داشته باشیم، برگردیم آقای موسوی. آقای موسوی ممنون میشم اگر ضمن یک مروری بر کلن این سیاست ها در دولت های مختلف نقطه نظر خودتونم در مورد اتخاذ این سیاست ها بگیم، چون من برخلاف خانم صادقی فکر میکنم که اتفاقا چیزی که ما یعنی تجربه ما به عنوان شهروندان ایران نشون میده در مواجهه با دولت هامون، کلید واژه منفعت ملی اتفاقا خیلی مد نظر نبوده. یعنی هر دولتی یک رویکردی به مسئله سیاست خارجی و ارتباط با جهان داشته و تلاش کرده خودش رو در اون رویکرد ثابت بکنه.
بله، این سیاست‌های داخلی هر دولت مد نظرتون، این در واقع میشه اون روی سکمون دیگه. یعنی منفعت ملی هست در یک دسته، یک جای دیگه هم امکان داره.
بله،
سیاست‌ها و
از این جهت گفتم
سلیقه‌های دولتی.
از این جهت گفتم چون یک نکته‌ای هم وجود داره و خیلی ها بهش اذعان دارن، اینه که به طور کل سیاست‌های حاکمیتی رو در مورد سیاست‌های خارجی ما نمیتونیم به عنوان دولت مد نظر نگیریم. یعنی ما هر چقدر هم دولت‌هایی با نگرش‌های متفاوت داشته باشیم، در نهایت ما یک سری اصول وضع شده ی حاکمیتی داریم که عبور از اونها عبور از خط قرمزه و باید به پیامدهاش هم توجه بشه.
چالش اصلی پنجره اول میشه دیگه، در قانون اساسی گفتیم حفظ یک سری از ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و قوانین سلاح‌های ماست و نمیشه روی اونها پا گذاشت.
دوستان اگر نکته دارید قبل از اینکه به آیه موسوی برسیم بفرمایید.
من یک جمله دارم.
بفرمایید خانم دارایی.
ببینید جناب موسوی، درباره اینکه حاکمیت خط مشی گذار دولت در سیاست خارجی یک اشاره کردن و من فکر میکنم این از روی کاغذ خوندنه. بله، این مطلوبه و قانونه و شاید آرمان ما باشه و چنین چیزی وجود داره، اما آیا واقعا در عرصه عمل ما چنین چیزی رو میبینیم؟ اگر حاکمیت یک خط مشی رو گذاشت و یک دولتی برخلافش عمل کرد چی؟ ما الان در وضعیت کنونی ایران و نسبتی که با منطقه داره، هم مسئله غرب آسیا است، هم مسئله اسرائیل، و چیزی که ما پشت سر گذاشتیم توی تجربه‌ای که پشت سر گذاشتیم توی دولت آقای رئیسی خیلی تجربه مهمی بود، این که ما تونستیم پاسخ نظامی سختی به اسرائیل بدیم. آیا جریان دیگری که بر سر کار بیاد و اگر چنین اتفاقهای مشابهی در نسبت با اسرائیل برای ما بیفته، حاضر چنین هزینه ای رو بپردازه؟ آیا حاضر خط مشی حاکمیت رو پیروی بکنه و پشت سر سیاست کلی نظام در مقابل با اسرائیل بیسته؟ یا نه، اون لحظه ای که ما باید تمام قد همه ارکان جامعه بیسته تا یک بروز خارجی نظامی سخت و دفاع خشونت آمیز حتی از خودمون بروز بدیم، بیسته و چنین هزینه رو بده؟ من فکر میکنم کسانی که پیروان جریان سازش هستن همواره آدم هایی هستن که دم از صلح میزنن، دم از کوتاه اومدن میزنن و یک جریان نرم و انعطاف پذیری از خودشون بروز میدن که این در بلند مدت یا در یک سری از نقاط حساس که اتفاقا به خاطر جنگ غزه ما درش الان تنفس میکنی، نیاز نداریم به چنین جریان نرمی و این برای ما آسیبزاه. آیا جریان هایی که اومدن و نمایندگان خودشون رو فرستادن برای انتخابات ریاست جمهوری به این فکر میکنن که سیاست خارجی ما اکنون که ما داریم صحبت میکنیم در چه وضعیتی قرار داره؟
خیلی ممنونم. امیدوارم آقای موسوی مطالب رو یادداشت کرده باشن، خیلی پاسخ خواهند داشت. آقای خاجمت، شما نکته‌تون رو بگین که دیگه بریم سراغ آقای موسوی.
حالا من یه نقدی که به صورت کوتاه به نظر خانم دارایی دارم، این که رژیم صهیونیستی نمیتونه خیلی مثال خوبی برای سیاست خارجی ما باشه، چون ما همواره در طی این سالها سیاستمون تقریبا مشخص بوده در قبال این رژیم، و اینی هم که مثلا وارد یک فاز تهاجمی شدیم برای یک مدتی که خب همچین اتفاقی خیلی مسبوق سابقه نبوده. یعنی آیا تو دولت‌های قبلی سابقه داشته که به صورت نظامی یک و به صورت مستقیم همچین حمله به ما انجام بشه و ما پاسخ ندیم؟ لذا این که مثلا بیایم جریان سازش رو یک جورایی پیوند بزنیم با مسئله اسرائیل و غزه و اعلام کنیم که این جریان سازش باعث میشه که ما یک جورایی در قبال این رژیم صهیونیستی منفعل باشیم و اون جریان نایده بگیریم، خیلی نمیتونه درست باشه. و جریان سازش اساسا حرفش چیزی دیگه است و بحثش اختزاعات حاکم بر سیاست خارجی کل جهانه.
ممنونم. من دوباره هم به خودمون هم به مخاطبان یادآوری بکنم که قرار نیست توی این برنامه نقد و بررسی جریان سازش رو لزوما داشته باشیم. امیدوارم یه فاصله بگیریم، برکه میگردیم آقای موسوی کمی با جزئیات در مورد سیاست‌های کلی که در مورد اتخاذ رویکردهای متفاوت در سیاست خارجی وجود داره بیشتر برامون صحبت بکنه. میدان پاسدار رو میشنوید، با شما هستیم. ما در میدان پاسدار هستیم و درباره سیاست خارجی صحبت میکنیم. پرسش های مطرح شد تا اینجای برنامه و آقای موسوی میخوان لطف کنن درباره اون نکات و نکات دیگری که احتمالاً مد نظرشون هست بحث رو ادامه بدن.
اول توضیح کلی بدم راجع به واژه منافع ملی. همونطوری که در طول بحث خانم صادقی گفتن، اساس شکل‌گیری روابط خارجی منافع ملیه. اما یک مسئله جالبی که کل منافع ملی وجود داره اینه که منافع ملی یک مسئله مشخص نیست، یعنی یک مسئله نسبیه. برای مثال من الان دو تا کلید واژه برجام و توافق 25 ساله ایران و چین رو در همین بحث اگه مطرح کنم، ممکنه آیه طالبی با مثلا برجام مخالف باشه ولی مثلا با توافقنامه 25 ساله چین موافق باشه و اون رو مطابق منافع ملی بدونه. پس این مسئله رو در نظر بگیرید که متناسب با تفکرات حزبی و اون ریشه فکری که شما دارید، منافع ملی میتونه یک امر متغیر باشه و برای همینه که عموم حالا تعهدات بین المللی یا اون توافقاتی که صورت میگیره باید به تایید مجلس ها برسه. چرا؟ چون مجلس بازتاب نظرات اکثریت مردمه و دقیقاً به همین دلیله که منافع ملی آن چیزی است که مجلس و دولت تعیین میکنن. و اینطوری نیست بگیم که چون مثلا من نوعی با برجام مخالفم پس نظر مجلس راجع به برجام، که برجامو فکر میکنم یه قضیه معروف 20 دقیقه‌ای داریم، گفتم تو 20 دقیقه برجام تصویر، پس اون نظر اشتباهه. نه، چون یه مسئله نسبی، اینجا نظر اکثریت معیار منافع ملی قرار میگیره، چون همون نظر اکثریت هم از فیلترهای مختلف علمی و کمیسیونهای تخصصی عبور کرده. پس این شد از منافع ملی. یه توضیح کلی آقای خواجه هم راجع به بحث روابط ما با دنیا دادن که گفتن ما یک رابطه از همون اول انقلاب با بلوک شرق داشتیم، یک رابطه با بلوک غرب داشتیم، بعد بعدیش رو اومدن محدود و منطقه کردن. حالا من توی تقسیم بندی خودم برای بعد سوم ارزش بیشتری قائلم. بعد سوم همسایگان ما و کشورهای همسو با ما، یعنی یک فضای گسترده‌ای در این کشورها وجود داره که نمیتونیم این کشورها رو در بلوک غرب یا بلوک شرق بذاریم. شاید به سمت این دو بلوک میل کنند، ولی نمیتونیم دقیقاً بگیم که مثلا کشوری مثل تاجیکستان کشوری که به شرق گرایش داره، نه نمیتونیم اینا رو محدود به اون، حالا به این قطب‌ها کنیم. چرا؟ چون جنس روابطی که ما با کشوری مثل تاجیکستان، کشور فارسی زبانه، کشوری که به شدت منافع مشترک داریم، کشوری که در بین مردمش ما خواهان داریم، نمیتونیم جنس رابطه‌مون رو با تاجیکستان بیایم توجیه کنیم که مثلا جنس رابطه ما با یک کشور شرقیه. پس این، پس ما سه رابطه داریم: رابطه با شرق، رابطه با غرب و رابطه با همسایگان و کشورهای همسو. که حالا شاید کشوری مثل هند که الان یکی از کشورهای پیشرو بلوک شرق در نظر میگیریم، هم بیشتر از این که ما بیایم اینو در بلوک شرق بگنجوریم، به عنوان یک کشور متحد و همسو در نظر بگیریم. این از این مسئله. در فاز بعدی سوال اینه که فرآیند ارتباط ما با شرق و غرب به چه صورت بود. اول توضیحاتی رو بدم. انقلاب که بعد از انقلاب رابطه ما با همسایه‌هامون به جز حال کشورهای مثل عراق و حالا اردن، همسایه که نیست، کشور همسو میتونیم بگیم منطقه‌ای، رابطه خوبی بود. یعنی رابطه ما کشورهای مثل ترکیه، پاکستان، افغانستان، حتی کشورهای عربی، یک رابطه در سطح مناسب دیپلماتیک بود. هرچند که حالا به واسطه یه سری از جریانات پان عربیسم اومدن از صدام حمایت کردن و موارد این چنینی، ولی خب نمیتونیم بگیم روابط به هم خورد. این از بحث کشورهای منطقه. اما یک شعار معروف انقلاب داشت که در سردر وزارت خارجه نصب بوده: نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. این به معنی عدم رابطه با این کشورها نیست، یعنی به معنی است که سفیر این کشورها رو بیرون میندازیم، مثلا چه میدونم سفیر انگلیس رو بیرون میکنیم، سفیر چین رو بیرون میکنیم و خودمون میخوایم یک جزیره درست کنیم. نه، این به این معنیه که در سیاست گذاری های کشور زیر مجموعه هیچ کدوم از این قطب ها قرار نمیگیریم و ما خودمونیم که بر اساس نظر مردممون منافع ملیمون رو تعیین میکنیم. از رابطه با شرق، چون رابطه با غرب یک بحث مفصلیه، من اول رابطه با شرق رو توضیح میدم، بعد میرسیم به بحث رابطه با غرب. به دلیل حمایت جبهه شرق از صدام تا پایان جنگ عملا رابطه چندان خوبی با شوروی نداشتیم و شوروی به عنوان بزرگترین حامی تسلیحاتی صدام عمل میکرد و این مسئله جلوی برقراری روابط دیپلماتیک رو میگرفت. در زمینه چین ولی نه، متفاوت بود. ما حتی خرید تسلیحات از چین هم داشتیم در زمان جنگ. چین به دو طرف جنگ سلاح میفروخت و یک سطح معمول و حداقلی از روابط رو داشتیم. اما بعد از پایان جنگ رابطه ما با شوروی اصلاح میشه، ولی به حد توافق نمیرسه. شوروی چالش‌های سنگینی داشت، اوج جنگ سرد بود و عملاً نزدیک به فروپاشیش بود. هرچند یک سری توافقاتی باهاش شد، بازم برای بازسازی ساختار نیروهای مسلحمون از شوروی کمک گرفتیم. 7-8 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی رسمی انجام شد از شوروی، ولی نشد اونطور که باید حالا روابط نزدیک بشه. بعد از اون که حالا کشور روسیه شکل گرفت و شوروی از هم پاشید، هم روابط به مرور بهتر شد و همواره هم چالشی بود. چرا؟ چون گاهن دولت‌های میومدن، یه شرایط دنیا به طوری میشد که روسا به طرف غرب میل میکردن و بلتاب میومدن و یک سری سیاست‌گذاری‌های خلاف حالا منافع ملی ما انجام میدن، که البته برخوردهای هم از سوی وزارت خارجه صورت میگرفت و در اون دوران ما دور میشدیم ازشون. در حوزه چین هم به دلیل سیاست درهای بازی که در اون دوران تقریبا میشه گفت بعد زمان جنگ ما چینیا در پیش گرفتن، به شدت رابطهشون با بلوک غرب نزدیک شد و طبیعتاً به خاطر حالا اون تعارضاتی که ما بلوک غرب داشتیم، نتونستیم اونطور که باید به چینیا نزدیک بشیم.
چقدر از این تصمیمات سیاست های حاکمیتی بوده، چقدر بستگی داشته به سیاستایی که حالا اون دولت خاص در اون زمان اتخاذ کرد؟ ببینید،
دولت و حاکمیت ذیل هم تعریف میشن. خب ولی وقتی که یک قرارداد بین المللی با یه دولتی امضا میشه، چون دولت ها با توجه به احزاب عوض میشن، بحث ورود حاکمیت اینجا میتونه به عنوان یک تضمین فرادولتی برای معاهدات وجود داشته باشه.
پشتوانه‌ای بشه برای بله. دولت که مطمئن باشه از اینکه میتونه اون کارشو پیش ببره.
بله، و این خیلی در تثبیت روابط بین المللمون، چه با غرب، چه شرق و چه منطقه، موثر بود.
پس یعنی فرق نمی‌کنه که رئیس جمهوری که انتخاب میشه منتسب به کدوم جریان سیاسی باشه اگر یک تعاملی وجود داره.
ببینید، بحث تعامل اینه که وقتی یک دولتی میده یکی از دولت‌های ما منظور خواهد، یه تعهدی را به دولت خارجی میده و توافقی شکل میگیره، این دیگه فقط شامل اون دولت خاص نمیشه، این شامل کشور ایران میشه که حاکمیت پشتوانه این امر قرار میگیره. بله، شاید یک دولتی رفته یک توافقی انجام داده و مثلا 10 ساله چیزی رو بسته، ولی دولت بعدی اینو خلاف منافع ملی میدونه. خب اینجا بله درسته، نظر مجلس، معیار مجلس میتونه تم به حالا اون تعهدی که روی اون قرارداد دادیم بده و بگه اصلا ضرر میدیم ولی ازش میایم بیرون. ولی به هر حال اون دولتی هم که قرارداد بسته نمیگه که آقا اینا یه دولتی الان میاد دولت مثلا یه دولت چپ میاد دولت راست میاد کل قرارداد هم به هم میخوره. به خاطر همینه که اینجا ورود حاکمیت رو داریم. این از بحث رابطمون با شرق. برسیم به بحث رابطمون
قبل از اینکه برسیم به بحث رابطه با غرب، من تا همینجا یه سوال بپرسم، چون فکر میکنم که ممکنه خیلی دور بشیم از اون سوال اصلیمون و میخوام از همه بچه‌ها این سوالو بپرسم. خب حالا با این شرایط این چه تأثیری میذاره روی انتخاب ما برای نامزد؟